ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه روسیه بر همکاری آمریکا و روسیه در موضوع صلح افغانستان تاکید می‌کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مورد انتخابات و پروسه صلح به سفرهای کشورهای اروپایی معلومات داد. کمیسیون های انتخاباتی قرار است امروز رؤسا و منشی های خود را تعیین کنند. هالند سفیر خود را برای مشوره از ایران به وطن دعوت کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مورد برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری افغانستان به سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا اطمینان داد. ریاست جمهور در اعلامیه می گوید رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز با سفرهای کشورهای اروپایی دیدن کرد و از اقدامات حکومت در ارتباط به شفافیت انتخابات، کنفرانس آینده پروسه کابل، پروسه صلح و برگزاری لوی جرگه مشورتی معلومات داد. در اعلامیه آمده که سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از همکاری کشورهایشان در این راستا اطمینان دادند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان در تازه‌ترین اقدامش به هدف اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیشنران هر دو کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرد و به جای آنها اشخاص دیگر را تعیین نمود. کمیسیون‌های انتخاباتی قرار است امروز سه‌شنبه هیئت اداری رئیس و منشی‌های خود را تعیین کنند. این اولین نشست کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پس از گزینش آنها می‌باشد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت:
خب به اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور قرار است که در نخستین جلسه که روند تعیین هیئت اداری که شامل رئیس، معاون و منشی کمیسیون میشه با تعیین نهایی شوه و بعد از دو روی اولویت های کاری بس خواهد شد.
کمیشنران جدید این کمیسیون ها پس از برکناری اعضای پیشین آن بنابر ادعای تقلب و غیر مسلکی بودن و توشه قانون جدید از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. رئیس جمهور در یک پروسه از جمله 81 نامزد برای کمیشنران 12 تن را همراه با رؤسای دارالانشای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی برگزید و آنها دیروز حلف وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی در مراسم تحلیف تاکید کرد که طبق قانون هیچ یک از اعضای کمیسیون های انتخاباتی حق عضویت در احزاب سیاسی را نداشته و تخلف در کار کمیسیون های انتخاباتی از سوی ارگان های عدلی و قضایی بررسی شده و به مرتکبین طبق قانون جزا داده خواهد شد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در سیومین بازی پنج اووره امروز سه‌شنبه به مسافه هم می‌روند. این بازی پنج اووره به میزبانی افغانستان چاشت روز در شهر دیرادون هند برگزار می‌شود. عزیز الله فضلی، رئیس کرکت بورد افغانستان، شامی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت کشور در وضع خوب قرار دارد و برای این بازی کاملا آماده است. من امیدوارم که تیم کشور ما این بار هم یک دستاورد خوبی داشته باشد، زیرا بازیکنان ما مورال خیلی قوی دارند. افغانستان در این سلسله مسابقات در هند با تیم آیرلند 5 بازی پنج اووره دارد و تا کنون از 2 بازی انجام شده در یکی برنده و دومی بر اثر بارش به نتیجه پایان یافت. قرار است تیم افغانستان و آیرلند بر علاوه بازی پنج اووره امروز روز جمعه و یکشنبه آینده نیز 2 بازی پنج اووره دیگر را انجام دهند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه هالند میگوید او سفیر کشورش در تهران را برای مشوره فرا خوانده است. این اقدام هالند پس از اینکه ایران اخیراً 2 دیپلمات هالندی را از آن کشور خارج کرد صورت گرفته است. استیو بلاک، وزیر خارجه هالند، دیروز در نشست پارلمان این کشور گفت ماه قبل به سفیر ایران در شهر هاگ گفته بود که خروج دیپلماتان این کشور قابل قبول نبوده و بالای رابط امستردام تهران تأثیر منفی خواهد گذاشت. حکومت هلند پارسال دو تبعی ایرانی را به این اتهام از کشور بیرون کرد که گویا ایران در قتل دو هلندی ایرانی الاصل دست دارد، اما تهران این اتهام را رد کرده است. و یک کمیته مجلس نمایندگان امریکا میگوید تلاش ها را برای تحقیقات تازه درباره احتمال جلوگیری رئیس جمهور دونالد ترامپ از عدالت و سوء استفاده او از قدرت آغاز کرده است. رئیس کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان امریکا دیروز گفت در این ارتباط از 80 اداره و اشخاص و افراد اسناد مطالعه گردیده است. جرالد نادلر میگوید این مسئولیت کانگرس است تا درباره سوء استفاده قصر سفید معلومات جمع آوری کند. سخنگوی قصر سفید میگوید آنها نامه ای را از این کمیته که ریاست آن به دست دموکرات هاست به دست آوردند. رهبر اپوزیسیون ونزوئلا پس از سفر به کشورهای آمریکای لاتین دوباره به کشورش برگشت. خوان گوایدو دیروز در میدان هوایی کاراکاس پایتخت این کشور به خبرنگاران و هوادارانش گفت دوباره به کشور برگشته و به مبارزه خود ادامه می‌دهد. رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در ماه جنوری خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرد و حمایت آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی و جهان را به دست آورد. خوان گوایدو دیروز از طرفدارانش خواست که مظاهرات به ضد نیکولاس مادورو را از سر گیرند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. در ادامه تلاش‌های صلح افغانستان، وزیر خارجه روسیه بر تلاش‌های واحد و هماهنگ تأکید کرده است. سرگی لاوروف دیروز پس از دیدار با همتای قطری خود در شهر دوحه به خبرنگاران گفت رابط میان مسکو و واشنگتن برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی خیلی مؤثر است. وزیر امور خارجه روسیه در حال این مطلب را بیان می‌کند که دور پنجم مذاکرات میان هیئت آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه مرکز قطر دیروز هم دوام داشت، اما تا کنون در مورد نتایج آن چیزی گفته نشده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه روابط میان مسکو و واشنگتن را در ایجاد مذاکرات بین الافغانی خیلی مؤثر خوانده است. سرگی لاوروف دیروز پس از ملاقات با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در یک نشست خبری گفت زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان گاهگاه با نماینده روسیه ملاقات میکند. نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان گاهگاه با معاون من به طور منظم می‌بیند. به نظر من این مؤثر است که نسبت به سعی در جهت راه اندازی رقابت‌های مصنوعی تلاش‌های خود را باید هماهنگ سازیم، زیرا روسیه، آمریکا و همچنان کشورهای همسایه افغانستان می‌توانند برای آغاز مذاکرات ملی صلح کمک کنند و این یگانه راه ممکن برای پایان بحران است. این در حال است که نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان در آخرین اظهارات خود گفته بود که همزمان با مذاکرات صلح قطر در کابل برای ایجاد یک تیم ملی مذاکره کننده پیشرفت وجود دارد و با طالبان درباره مذاکرات بین الافغانی آمادگی گرفته می شود. در ضمن ریاست جمهوری افغانستان روی توسعه و گسترش هیئت ملی مذاکره کننده با طالبان کار را آغاز کرده و روی این منظور با گروه ها و احزاب سیاسی مشوره جریان دارد. در این میان وزیر خارجه قطر در این کنفرانس مشترک خبری در مورد مذاکرات صلح افغانستان ابراز خوشبینی کرد و نقش همه جوانب را در گفتگوهای صلح ستود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پس از دیدار با سرگی لاوروف گفت صلح با جنگ و زور تامین نمی شود. قرار بود که دور پنجم مذاکرات صلح در قطر دیروز به پایان یابد، اما تا کنون هیچ یک از جوانب در مورد ختم این گفتگوها چیزی نگفته است. نکات عمده این دوره مذاکرات که از 7 روز به این سو ادامه دارد، توافق روی جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین فعالیت از این کشور بر علیه آمریکا می باشد. در یک تحول دیگر، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز برای دیدار با مقامهای ازبکستان وارد تاشکند شد. آقای محب در حال به ازبکستان سفر کرده که شام دیروز عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه و عصمت الله نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان در قطر با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان دیدار کرده است. در اعلامیه خبری گروه طالبان آمده که در این دیدار آقای کاملوف گفته که کشورش آماده هر نوع همکاری در بخش صلح با افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
در کشمیر گفتگوهای صلح افغانستان شاید کلید صلح را دریابد. عنوان مقاله است که در روزنامه بریتانیایی گاردین به چاپ رسیده. مقاله نویس به این باور است که یک توافق موفق در گفتگوهای روان در قطر، پاکستان و هند را مجبور خواهد ساخت تا در مورد محاسبه هایشان در کشمیر دوباره فکر کنند. نویسنده استدلال کرده که نقش گسترده هند در افغانستان یکی از نگرانی های بزرگ پاکستان است که مانع بزرگ بر سر راه گفتگوهای صلح در دوحه قطر پنداشته می شود. در ادامه آمده است که اسلام آباد به این باور است که به دلیل داشتن نفوذ بر طالبان از قدرت جلوگیری از روند صلح در افغانستان برخوردار است. از سوی هم طالبان انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی را رد کردند. در ادامه مقاله می خوانیم با وجود همه پیچیدگی ها، نویسنده گفته تلاش های روان در دوحه قطر به احتمال قوی می تواند به یک توافق کامیاب صلح منتج شود. زنان افغانستان گفتند هرگز به عقب بر نمی گردند. عنوان مقاله است که در نشریه ریلیف وب نشر شده. مقاله نویس گفته در حالی که شما را به این باورند که گفتگوهای روان ممکن است به جنگ 17 ساله ایالات متحده در افغانستان نقطه پایان بگذارد، زنان افغانستان از این نگرانند که مبادا دستاوردهایشان که به سختی به دست آمده برباد رود. در ادامه مطلب به نقل از شماره از زنان افغان آمده که گفتند آنان خودشان و کشورشان را تغییر دادند و دیگر به عقب بر نخواهند گشت. آنان گفتند که در هر گونه توافق صلح باید نهادهای عامه و دموکراتیک تضعیف نشوند.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. بسته بودن حریم هوایی پاکستان برای پروازهای عبوری وارد ششمین روز شد. اکنون پروازهای کابل دهلی جدید از فضای ایران صورت می گیرد. نورالله شایان موضوع را دنبال کرده است.
حریم هوایی پاکستان هنوز هم برای پروازهای عبوری بسته است. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنان توقع دارند تا تمام شرکای بخش هوانوردی مطابق با تعهدات بین المللی به همکاریشان ادامه دهند. وی همچنان گزارش‌های را رد کرد که گویا قرار است پاکستان روز سه‌شنبه حریم هوایی‌اش را برای پروازهای خارجی بازگشایی می‌کند.
فضای پاکستان بسته است. به هر حال از تمام شرکای بین المللی خود در بخش هوانوردی و طبیعتاً توقع مایی است که در چارچوب تعهدات بین المللی وجود داره کماکان همکاری های ادامه پیدا بکنه و روی هم رفته ما انتظار داریم که فضا باشه و دوباره از مسیر قبلی که ما پرواز داشتیم پروازهای خود انجام بدیم.
پروازهای عبوری در حریم هوایی پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته مسدود شد. این اقدام پس از افزایش تنش میان هند و پاکستان روی دست گرفته شد. روز سه‌شنبه هفته گذشته جت‌های هندی بر اهداف در خاک پاکستان حمله کردند. پاکستان و هند به روز چهارشنبه آن هفته گفتند تیاره‌های جنگی همدیگر را در کشمیر سقوط دادند. اکنون نیز درگیری‌های پراکنده در کشمیر میان هند و پاکستان جریان دارد که بر اساس گزارش‌ها 10 تن کشته شده و صدها خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. پروازهای کابل دهلی نو اکنون از فضای ایران صورت می‌گیرد. حالا که شرکت‌های هوایی افغانستان فضای ایران را به عنوان راه بدیل انتخاب کردند، در نرخ تکت‌ها نیز تفاوت زیاد وارد شده است. محمد نادر عمر رئیس شرکت هوایی آریانا روز دوشنبه به رادیو آزادی همچنان گفت پروازهای کابل دهلی نو قبلا 1.5 ساعت را در بر می گرفت، اما حالا نزدیک به 5 ساعت طول می کشد که طبیعتا بالای نرخ تکت ها اثرگذار است.
تا جایی که من معلومات دارم قیمت هایی که در حدود 160 یا 170 دلار بود، یک طرفش فکر می کنم بیشتر از 300 دلار شده و دو طرف شاید بین 5.5 دلار قرار بود.
شمار از شهروندان کشور نیز از بلند رفتن نرخ تکت های کابل دهلی نو نگرانند و خواستار حل شدن هر چه زودتر این مشکل می باشند.
رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش آمادم یک برنامه دیگر از مجله آزادی را به شما تقدیم کنم. این شماره این مطالب را دارد: سخن هفته در مورد چالش نگرفتن اسم زنان و دختران در اعلان فوتی، داستانی با عنوان کبوتر شد پر زد رفت به هوا، دو جالبه هفته، گزارش فرهنگی از ولایت کندز، بحث روانی خجالتی بودن کودکان، نگرشی بر رمان بگذار برایت بنویسم ناهید مهرگان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشتن 60 کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز به ریاست پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست پوهان محمد رسول باوری گفت که کمیته های موظف به خاطر تجلیل باشکوه از جشن نوروز گزارش های کاری مربوط خود را ارائه کنند. وی افزود که مسئولیت تنظیم تمام مسائل مربوط جشن نوروز مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ است. با گفته وی در جشن نوروز سال پیش رو نمایش های هنری، فرهنگی و نمایشگاه های عکس، کتاب و صنایع دستی در شهر کابل برگزار می شود. دوشنبه گذشته در ذوالعمل کاری موزیم ملی در جلسه نهایی شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون تهیه طرز عمل کاری موزیم ملی برگزار شد، مشاور ارشد حقوقی وزارت در صحبت مختصر گفت که برای اولین بار این طرز عمل در 7 فصل و 29 ماده آماده می شود. بر بنیاد این طرز عمل موزیم ملی کشور می تواند امور مربوط خود را انجام دهد. او همچنان گفت گام بعدی در این راستا آماده کردن مقرره به موزیم ملی کشور می باشد. لینا علم، هنرپیشه خوب کشور، و دیپیکا، هنرپیشه هندی، برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره جهانی در تانزانیا زیتو شدند. جوانشیر حیدری، رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان، گفت که در این جشنواره 53 فیلم از 19 کشور جهان نامزد شده بود. او افزود سوژه فیلم نامه بر رئیس جمهور در افغانستان توسط رویا سادات کارگردانی شده است و در این فیلم مشکلات زنان و تبعیض علیه زنان به تصویر کشیده شده بود. این جشنواره بین المللی از حدود 2 ماه پیش آغاز شد و در آن فیلم‌های از افغانستان، چین، ایران، اندونزیا، کینیا، نایجیریا، فیلیپین، استونیا، هندوستان، ایتالیا، آفریقای جنوبی، کوریای جنوبی، اسپانیا، تانزانیا، تایلند، ترکیه، اوگاندا و زیمبابوه نامزد شده بودند. لینا علم، هنرپیشه خوب کشور، از سال 1998 میلادی تا اکنون مشغول فعالیت در سینمای افغانستان می باشد. او برنده جایزه بهترین بازیگر در بیشتر از 10 جشنواره داخلی و خارجی شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید این دورانی که ما حیات داریم، آن هم در وطن عزیز ما افغانستان، حیات با تمام خوبی ها و زیبایی های طبیعی یک سلسله نارسایی های خود را نیز دارد و آن نارسایی ها ناشی از بیتوجهی و عدم پذیرش شماری از پدیده هایی است که هنوز هم دیده و نادانسته به آن خطاها مایل می شویم و یا با تأثیر پذیری از انعنات ناپسند خود ساخته خیش روز تا روز در افزایش این گونه کردار و پندارهای بیمفهوم که شماری از آنها تا حدودی مغایرت با دین و مذهب و با حیات اجتماعی ما نیز دارن می کوشیم و اقلا برای یک بار هم شده در تمیز آنها نمی پردازیم. و جالب آن که شماری از این کردار در گذشته نبوده و در سالهای اخیر خیلی زیاد به آن چسبیده ایم و گویا فکر میکنیم که همه سبقه دینی دارند. به گونه مثال در فاتحه گیری خدای ناخواسته اعضای فامیل تا حدود 50 تن را شامل اقربا و آشنایان و دور دست ها نام میبریم و فاتحه گیری در مساجد برای مردانه و در سالون های فاتحه خانی برای زنان را میپذیریم و اما در اعلان فوتی نام زن و دختر خود را ذکر نمی کنیم و چنان تلقین با تأثیر شده ایم که گرفتن نام زن روا نیست، ضرورت نیست و در مواردی شنیده ایم که گناه است. و عجبا، در شمار زیاد اعلانهای فوتی و گونی مثال شنیدیم که نسبت وفات خانم فلانی، در حالی که آن مرد دو خانم یا سه خانم دارد، و یا نسبت وفات دختر فلانی خان، در حالی که این فلانی خان نام خدا 4 دختر قد و نیم قد دارد. حال ببینید آن عده از دوستان مرددار که وسیله ارتباطی در دسترس ندارند و یا هم دارند در وهله اول هنگ و ونگ نمی شوند که کدام خانم فلانی وفات نموده و یا کدام دختر وی. نمی دانم بردن اسم مبارک همسران پیامبر بزرگ ما بی بی خدیجه کبرا و عایشه صدیقه و یا اسم مبارک دخترانشان فاطمه زهرا و دهها زن دیگر تاریخ اسلام بی بی حفصه، ام گلسوم، سمیه، رقیه و دههای دیگر را هر روز افتخار می کنیم و نام می بریم گناه است؟ و اگر چنین می بود باید پنهان می بود و یا ما از آنها بالاتر و شایسته‌تر و با عفت‌تر هستیم؟ و همین گونه در کارت‌های خبری و عروسی‌ها هم چنین است. نام داماد ذکر و به جای نام دختر دوشیزه فلانی که تخلص پدر را پسوند می‌دهند، در حالی که این مرد به گونه مثال 4 دختر دیگر به نام‌های مشخص با این تخلص برگرفته از پدر نیز دارد. و از آن جالب این که در محفل نکاح که حدود 50 یا بیشتر از آن از محرم و نامحرم حضور دارند، نام دختر منکوهه با آواز بلند 3 مرتبه پرسیده می شود و همه می شنوند. چرا در آنجا گرفتن نام بی مورد نیست و در کارت عروسی و اعلان فوتی جواز ندارد؟ و از آن جالب تر این که در گذشته این چیز رواج بود و در کارت و اعلان فوتی نام دختر و زن و خواهر و خاله و عمه نوشته می شد و در آن وقت آنقدرها هم زنان به شهرت وظایف و کار در ادارات و این همه جایگاه بلندی مدنی را نیز نداشتند، این شیوه رایج بود و در حالی که زنان در مقامهای بلند دولتی و نهادهای بین المللی امروزه پوزیشنهای بالا دارن ممکن نیست؟ نمی دانم در آن مقطع مردم نادان تر از ما بودن؟ نه خیر، برعکس کمی وسعت نظر داشتن و کمی بوده هم به حقوق زن و جایگاه او احترام نسبی قائل بودن. جالب دیگری را بگویم، می دانید این کار بیشترین از سوی کیها انجام می شود؟ بله، از سوی آنهایی که دم از روشن فکری می زنن و در نوشته ها و در گفتار و مقالات خود این کردار را تقبی و خود به شدت تام آن را ادامه می دهن. و اگر این روز خوب و روز بد بالایشان آمد هم رنگ جماعت می شوند و گویا اسم گرفتن از زنان و دختران خودشان که با آذان محمدی در گوش این اسم را کمایی کردند ارزش قائل نمی شوند. و همون گفته مرد بزرگ صادق می نماید که گفته بود همه می خواهند بشریت را عوض کنند، ولی افسوس هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. و یا به گفته مولانای بزرگ
موی بشکافی به عیب دیگران، چون به عیب خود رسی کوری از آن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته یک داستان کوتاه داریم از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی با عنوان کبوتر شد پر زد رفت به هوا، که ایشان خود برای ما لطف نمودند. چند جمله کوتاه در مورد ایشان. نعمت حسینی در سال 1338 خورشیدی در باغ نواب کابل به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب سردار جان خان و متوسطه را در لیسه حبیبیه و پس از آن تحصیلات عالی را در پوهنتون کابل به پایان رسانید. از سال 1359 خورشیدی به این سو داستان کوتاه می نویسد. نعمت حسینی فعلا مقیم کشور آلمان است. مقالات وی در اکثر نشرات برون مرزی به چاپ می رسد. حال داستان کبوتر شد پر زد رفت به هوای جناب نعمت حسینی را همکارم وجب جبار خیل می خواند.
مادر بالای جینماز نشسته بود. مادر دستهای استخوانی و لاغرش را برای دعا بلند نموده، در حالی که چشمانش را بسته بود زیر لب دعا می خواند. سر مادر به یک سو کمی خم شده بود، شاید در اوج تضرع و زاری به خدایش بود و شاید هم از کم شیمگی سرش به یک سو کمی خمیده بود. او آرام از پهلوی مادر تیر می شود و می رود لب ورسی می نشیند. مادر از صدای قدم های او چشمانش را آرام باز می نماید و از زیر چشم او را می پالد و نظارش می کند. مادر می بیند که او وقتی لب ورسی می نشیند، سینه فراخش را به جلو می کشد و به دست نسیم می دهد. او انگشتان دستش را به خرمن ابریشمین زلفانش فرو می برد و موهایش را ناز می دهد. در حقیقت او خود را ناز می دهد. مادر که همان گونه از زیر چشم او را در نظر دارد، ناآرام دعایش را نیمه تمام می گذارد و می گوید: از لب ارسی دور شو که شمال می خوری. او رو به مادر می نماید، در حالی که هنوز انگشتانش لای موهایش هستند. میگوید: اخ مادر جان، غرض نگی که عجب کیف میکنه. ای بوی خاک باران خورده همراهی ای بوی شگوفه درخت عکاسی مرا که به خدا دیوانه کرد. بعد هوای تازه را به سینه‌اش جا داده، نفسش را تازه نموده و می افزاید: امسالی درخت عکاسی ما چی موجی کده، طوفان کرده طوفان. مادر لب جای نمازش را قات می نماید. با خشم همراه با ناز رو به او می گوید: تو را 10 بار گفتم ای پیراهن تنبان سفیدت را که پوشیدی زیاد پیش چشمم ای سو و آن سو تیر نشو و نرو. مادر که به نوک ناخونهایش می نگرد اضافه می کند: باید باز اسپندت کنم. و آهسته و آرام با خود می افزاید: خاک به چشمانم. ای مادر جان، مرا بلا نمی زنه، مثل کنده درخت شاتوت حویلی بی بی جانم شانستم. و قهقه هم می خندد: او قسم نگو بچه. مادر باز هم آرام ننشسته رو به او می گوید: تو را 100 بار گفتم که ریشت را کل نکو، که اگه ای وحشی ها خبر شوند در همین خانه می آیند و جزایت را می دهند. به خاطر بچه مدیر که ریش خود را تراشیده بود به خانه ایشان رفتند. مادر جان، ای پا از ریش ما چی خبر و بوی بر می شوند؟ در این کوچه و گذر مزر و پست کم است؟ او سابق بود که همه کوچگی ها مثل یک فامیل بودن، حال نمی بینی که نیم منطقه را از کو پایین شده گیا گرفته؟ مادر چادرش را بگرد سرش می پیچد و می افزاید: در زمان او بیدینا دلم از خاطر لالایت و از کرگوریزی هایش آب بود. لالایت قسم خورده بود که به خدا اگه ای بیدین ها یک روزم بالای مسکری کنند. کوچک تق می شد او گاهی در پشت بام بوتی پت می شد و گاهی هم در کندوی آرد. پیچه های از دستش مثل برف سفید شد. حال از خاطر تو دل برایم نمانده. در کوچک شرف همیشه دلم می لرزه، مثل بید که شاید این حیوانای وحشی به خانه بریزند. گپ مادر هنوز تمام نشده بود که ناگهان متوجه شد که او لب ارسی نشسته است و بعد آرام و بی صدا از لب ارسی به حویلی می فرامد. مادر بار خطا از بالای جینماز بلند شد، خود را پیش ارسی رسانید و از جا به حویلی نگریست. مادر با تعجب و حیرت زده دید که پسرش آنجا نیست. در حویلی زیر ارسی یک کبوتر سفید بود که بروی زمین دانه می پالید. از دیدن کبوتر رنگ از چهره مادر پرید و دستانش و قلبش لرزید. مادر گیج و منگ شد. مادر خواست چیخ بزند و او را فریاد کند، اما فریاد در گلویش خفه شده بود. مادر نمی دانست چه کند و کی را به کمکش بخواهد. مادر دست باچه هم شده بود. مادر کلگنگ سو دست باچه رفته به پس خانه. در آنجا پرده یکی از تاق‌ها را پس زد. در قوطی که ارزن در آن بود دستش را فرو برد و مشتش را پر از ارزن نمود. مادر هر روز صبح ملازان از آن قوطی ارزن دو مشت می گیرد و در گوشه حویلی برای موسیچه ها می ریزد و خودش تا پایان در آن گوشه نظارگر می ایستد تا پشک سیاهی همسایه به شکار موسیچه ها سر نزنند. مادر در حالی که ارزن را در مشت لرزانش محکم گرفته، کمرچین کمرچین رفت طرف کوشکن تا حویلی برود که پایش در لخک دروازه خانه هم بند شد و خورد به آن سوی کوشکن بروی. مادر همان گونه به زمین افتاده بود و توان بلند شدنش را نداشت. درد در تمام بدنش را می رفت و سرش هنوز گیج بود. پس از چندی به مشکل از زمین بلند شد و دید که دانه های ارزن چون زندگیشان شده به هر سو پاشان. مادر دوباره رفت و خانه و دوباره مشتش را برنمود از ارزن و دوباره آمد کمرچین کمرچین سوی حویلی. از پله های زینه ترسیده ترسیده پایین شد و با دل پر از سودا و مشت پر از ارزن رفت به حویلی و یکراست سوی کبوتر. دانه های ارزن را با دست لرزان پیش کبوتر بر زمین ریخت. کبوتر به سوی مادر کوتاه نگاهی نمود و بعد سینهش را به جلو پیش کشید، بالایش را گشود و پر زد و رفت به هوا. مادر که هنوز بدنش درد شدید داشت بالای پله زینه نشست و به آسمان بی کبوتر خیره ماند.
در این هفته هم دو مطلب جالب از دوستان مجله استاد پرتو نادری و همکار سابق ما فروزان حبیب زاده داریم. استاد پرتو حکایت آموزنده از منصور حلاج و فروزان حبیب زاده حکایه آموزنده مار را آوردند. با سپاس از آنها در نخست حکایه صوفی عالی مقام منصور حلاج. گویند منصور حلاج را خواهری بود جوان زیبا روی، قامت بلند و گیسو دراز. آن روز که منصور را بردار می کردن شهر پر از هیاهو بود. مردمان دسته دسته به قربانگاه می شتافتن. چون خواهر چنین شنید دیوانوار سوی قربانگاه دوید، مانند موج آتشی که از میان کشزاری با شتاب بگذرد، مانند موج گل سرخ که از بیابانی با شتاب بگذرد. مردی که او را می شناخت خود را بر سر راهش رساند و گفت: ای دختر، در این بازار در میان این همه مردان چگونه چنان دستگلی سرخ بر هوا می دوی؟ مردان با هزار چشم به تماشای تو ایستادن و گیسوان تو در باد می رقصد. گویند خواهر منصور حلاج ایستاد و به چار سوی نگاه کرد و گفت: کجاست آن مردانی که تو می گویی؟ مگر نمی دانی که در همه شهر یک مرد بود و او را امروز بردار می کنن؟ این روایت از آن آوردم که می گویند روز مرد مبارک. اگر توجه کنید در شماری از روایت ها و داستان ها سوژه بر این بوده است که دشمنان همیشه در لباس دوست و با زیبایی و گویا وفاداری با طینت دشمنی که دارند در یک روز مناسب ضربه خود را به جانب مقابل میزنند و این طینت مملو از کینه به شماری خاص است. حکایه مار نیز از آن جمله است. توجه کنید. خانمی به عنوان حیوان خانگی یک مار را نگهداری می کرد و آن را بسیار دوست داشت که تقریبا طول آن 2 متر بود. اما وقتی رسید که آن مار دیگر چیزی نمی خورد، این خانم هفته ها تلاش کرد که مارش دوباره بتواند غذا بخورد، اما موفق نشد. مجبور شد تا با مار خود نزد دکتر حیوانات مراجعه کند. دکتر بعضی سوالات را درباره مار از خانم پرسید که سوال آخرش چنین بود: آیا به تازگی مار میل خواب کردن را در کنار شما پیدا کرده و خودش را به شما کش می کند؟ خانم گفت: بله، اما خیلی ناراحت و پریشان هستم و نمی توانم کاری برای نجاتش کنم. دکتر گفت: این مار مریض نیست، بلکه خود را آماده می کند تا شما را بخورد و او در حقیقت شما را هر روز اندازه گیری می کند تا بداند تا چه اندازه در بدن خود جا دارد تا شما را هضم کند. حبیبزاده می نویسد: بعضی از آدم ها در زندگی شما خود را خیلی نزدیک می سازند، مانند همین مار، ولی با هدف این که فرصت مناسب برایشان دست دهد و به شما ضرر برساند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با سپاس از پرتو نادری و فروزان حبیبزاده که این 2 جالب را برای ما ارزانی فرمودند. شماری از مدیر مسئولان رسانه‌های چاپی در کندز می‌گویند که نسبت به چند سال گذشته در این اواخر فرهنگ خواندن روزنامه‌ها در میان مردم رونق مجدد یافته است. چون در گذشته تنها در اداره های دولتی روزنامه ها توزیع می شد و مردم عادی به آن توجه آنچنانی نداشتند، اما هم اکنون علاقمندی مردم کندز به خصوص جوانان به خواندن روزنامه ها افزایش یافته است. همکارم اجمل آریان در این زمینه گزارشی دارد از ولایت کندز، به آن توجه می کنیم.
در کندز فرهنگ روزنامه‌خوانی در میان مردم رونق یافته است. بر اساس گفته‌های شماری از مدیر مسئولان رسانه‌های چاپی در کندز که در گذشته خوانندگان روزنامه‌ها تنها کارمندان ادارات دولتی بودند، اما هم‌اکنون فرهنگ روزنامه‌خوانی در میان جوانان و سایر باشندگان این ولایت رونق یافته است. رحمت الله بهروز، مدیر مسئول روزنامه رسانه‌ای در کندز، دلیل رونق یافتن فرهنگ خواندن روزنامه را در میان مردم با چاپ رساندن مطالب آموزشی، فرهنگی، تاریخی و دینی عنوان کرده، میگوید که به وسیله روزنامه میتوان مردم را به وحدت و یکپارچگی، محبت و ایثار و رعایت قوانین تشویق کرد.
1000 روزنامه را چاپ میکنیم، منتشر میکنیم، برای ریاست‌ها میره، مرکزهای آموزشی میره که جوان‌ها از اون طرف میخوانن و مقالاتشون را برای ما ارسال میکنن، ما برای از اون چاپ میکنیم، دوباره بعد از رسشون قرار میدیم.
از سوی هم اسلام الدین صاحب زاده، مدیر مسئول روزنامه شمال در این ولایت، میگوید که به دلیل رعایت اصل صحت و دقت در چاپ و نشر اخبار موجب جلب توجه و علاقه‌مندی مردم به خواندن روزنامه گردیده و این فرهنگ با گذشت هر روز در حال افزایش است.
که ما در مکاتب‌ها توزیع میکردیم در حدود 10 افغانیات ما به فروش میرساندم. این 10 افغانیات یا باعث شدی میشد که من چاپ خودم بیشتر بسازم. در این اواخر که من چاپ میکردم همچنان با خیلی امکانات محدود توانستیم که یک جایگاه خاص خود در رسانه چاپی داشته باشه.
آنان میگن که سعی و تلاش به خرج میدهند تا در کنار رویدادهای داغ روز مطالب فرهنگی و اجتماعی، تاریخی، سیاسی و تعلیمی را به چاپ برسانند و به دسترس مردم قرار بدهند. از جانب هم باشندگان کندز میگن که در 1.5 دهه اخیر سطح سواد مردم به خصوص قشر جوان بالا رفته است و به همین دلیل ارزش مطالعه و خواندن روزنامه ها در میان مردم رونق یافته است و هر روزنامه علاقمندان خاصی خود را دارند. فیض انوری، محمد شریف و منیب احمد، سه تنی از باشندگان ولایت یاد شده، در رابطه چنین گفتند:
خواندن روزنامه خودش، اگر ما دائم متواتر ما روزنامه بخونیم و این فرهنگ شود، این خود از این سبب به این میشه که ما علمیت ما بالا میره و سطح فهم ما بالا میره.
خوانش روزنامه خوب است. امیدوار هستم کسانی که مسئول روزنامه ها هستند با آموزشگاه های علمی و ادبی روزنامه هایشان را بفرستند تا جوانان از مسائلی که روزمره در کندز اتفاق میفته آگاه شوند.
غیر از اینکه در ادارات دولتی و مطبوعاتی میره، همیاوری باشندگان ولایت قندوز هم ایجاد شد و بریام داده شد تا یک چیزی بیاموزن. از
آنان تاکید دارن که مسئولان روزنامه ها باید اصل بی‌طرفی را در مد نظر بگیرن و در زمان از چاپ و نشر مطالب و مقالاتی که سبب تشنج و خشونت در جامعه میگردد خودداری کنن تا اعتماد و جایگاهی که در میان مردم دارن از دست ندهن. باید یادآور شد که در سالهای اخیر در کندوز در کنار فعالیت‌های شماری از رسانه‌های خصوصی، صوتی و تصویری، بیش از 30 رسانه چاپی خصوصی که شامل روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها می‌شوند، آغاز به فعالیت نمودند و برای ساکنان این ولایت اطلاع رسانی می‌نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روانشناسی کودک یک بخش عمده ای از حیات اجتماعی است و اگر از همان آغاز به آن توجه نشود، اطفال تا حدودی با نارسایی های جسمی و روانی فردی سالم در جامعه عرض وجود نمی کند. از جمله چالش های روانی کودک یکی هم مسئله خجالتی بودن شماری از اطفال در خانواده هاست که این خصوصیت در مواردی دیده شده که عواقب خوبی نداشته است. با باور روانکاوان، طفل خجالتی از بسیاری انکشافات و رموز حیاتی بی بهره می ماند و این نارسایی خوشبختانه راهکار و درمان خود را هم دارد، به شرط آن که والدین و مربیان در خانواده، کودکستان و مکاتب دقت لازم را به خرج دهند. همکارم حسیب تلاش این مسئله را از نظر روانشناسی به بحث گرفته که آن را با هم می شنویم.
نقش خانواده و مکتب در تقویت یا درمان خجالتی بودن کودکان. خجالت در واقع نوعی از خصوصیت شخصیتی در کودکان است، نه یک عیب و نقصی که نیاز به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد. این ویژگی با تشویق و حمایت والدین قابل اصلاح است. جالب است بدانید دانشمندان میگویند خجالتی بودن در بعضی فرهنگ‌ها مورد پسند و ستایش مردم است و از راه فرهنگ جامعه به کودکان به ارث می رسد. از نظر علمی احساس خجالت یک واکنش طبیعی نسبت به افراد یا محیط‌های جدید است که در حقیقت ترکیب از حس ترس و کنجکاوی را در خود دارد. شیرخوران با دیدن بیگانه ها رویشان را برمی گردانند. کودکان نوپا به زمین نگاه می کنند و به پدر یا مادرشان می چسبند و حتی ممکن است در این شرایط به مکیدن انگشت شست بپردازند. اما بیشتر کودکان قبل از 3 سالگی به راحتی با همه ارتباط برقرار می کنند و به نظر بسیار اجتماعی می آیند. اما بعد از این سن ترس بیشتر کودکان از بیگانه ها شروع می شود و آنها حس خجالت و شرمندگی را یاد می گیرند. در این زمان است که ناگهان طفل اجتماعی و برونگرای شما تبدیل به یک موجود خجالتی می شود. قدم بهتر برای کمک به طفل خجالتیتان این است که او را به زور مجبور به کاری نکنید و برای آشنا شدن او با محیط و افراد زمان کافی را اختصاص دهید. برخلاف ما بزرگسالان، آشنا شدن بچه ها با محیط جدید و کنار آمدن با وظایف جدید ممکن است خیلی طول بکشد. مثلا اگر کودکتان را در یک کودکستان ثبت نام کرده اید، کاملا طبیعی است که یک ماه طول بکشد تا او با بچه های دیگر و معلم خودش آشنا شود. فرزند شما حتی ممکن است فقط با نشستن روی یک چوکی در یک نقطه خاص صنف آرامش یابد. اگر شما کودک را به زور مجبور کنید تا خجالتش را کنار بگذارد، ممکن است نتیجه برعکس بگیرید و او بیشتر به درون خودش پناه ببرد. همچنین اگر او را مجبور کنید تا فوراً و همان روزهای اول با بچه های دیگر گروه آشنا شود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و ممکن است کودک در کسب مهارت‌های اجتماعی دچار مشکل شود. مشکل خجالت کودکان تنها با یک روند آرام و طولانی حل می شود و هیچ راه حل یک شبه برای آن وجود ندارد. خجالتی بودن یک صفت چندبعدی است. کمرویی و حس خجالت می تواند در بسترهای متنوعی ریشه داشته باشد و طبیعتاً به همین علت نمی توان یک راهکار یا توصیه قطعی در باره آن مطرح کرد. اتفاقا همین چند ریشه‌ای بودن است که باعث شده دانشمندان مختلف روانشناسی از زوایای مختلف به آن نگاه کنند و هر محقق از منظر مورد علاقه خود به تحلیل آن بپردازد. کافی است پای صحبت چند کارشناس بنشینید تا تفاوت‌های عمیق نگاه به خجالت و کمرویی را کاملا حس کنید. کودک خجالتی شما باید اطمینان داشته باشد که شما او را همان طور که هست دوست دارید. او راه و روش های خودش را برای روبرویی با موقعیت های جدید دارد و دوست دارد اول مشاهده کند و بعداً وارد بازی شود. شما باید به این خصوصیت ها احترام بگذارید. همین که فرزندتان را در آغوش بگیرید نشان می دهد او با همان ویژگی های شایسته دوست داشتن شماست. محبت شما به فرزندتان به او اعتماد به نفس می دهد. ارثی بودن خجالت. برخی از دانشمندان بحث ارثی بودن را در باره خجالت مطرح کردند و فکر می کنند پرسشنامه های را طراحی و تولید کرده و در اختیار والدین و فرزندان قرار داده شود و با این روش به نتیجه خواهیم رسید که بخشی از خجالتی بودن می تواند ارثی باشد. برای درمان کودکان خجالتی مثل درمان خجالتی بودن کودک 2 ساله یا خجالتی بودن کودک 3 ساله و یا بیشتر، باید به کودک فرصت اظهار نظر بدهید. هرقدر هم که کودک کم سن و سال باشد، تلاش کنید فرصت اظهار در تصمیمات خانواده را برایش فراهم کنید. با فراهم کردن این امکان برای کودک، در واقع به او جرأت می دهید که بتواند در جمعیت های مانند صنف مکتب و یا جمع همسالانش براحتی حرف بزند بدون آنکه استرس و اضطراب داشته باشد و احساس شرم کند. در برخی کودکان خجالتی ممکن است مسئله بهانه‌گیری مکتب نرفتن را مشاهده کنید که دقیقاً به دلیل استرس های کودک برای قرار گرفتن در جمع است. شما با فراهم کردن این زمینه برای اظهار نظر کردن او مکتب را در او از بین می برید. پیروان مکتب فروید و یونگ هم روایت های مفصل درباره علت خجالتی بودن دارند. آنها طبیعتاً بر اساس چهارچوب و مدلی که در اختیار دارند این پدیده را حاصل تعامل و کشمکش نیروها و انرژی‌های درونی مختلف می‌دانند. زیمباردو در توصیف این گروه از روانشناسان می‌گوید آنها برای همه چیز توصیف‌های عالی دارند اما برای هیچ چیز اثبات مشخص ندارند. مطالعات و بررسی‌های متعدد آنها به این نتیجه گیری ختم شده که خجالتی بودن حاصل نوع برنامه‌ریزی اجتماعی یعنی سوشیل پروگرامینگ است. فیلیپ زیمباردو به عنوان یکی از نام‌های شناخته شده در این زمینه نکته مهمی را به ما یادآور می‌شود. او می‌گوید که با توجه به چند وجهی بودن پدیده کمرویی، ما نمی‌توانیم به سادگی یک نگاه را بپذیریم و نگاه دیگری را کنار بگذاریم. زیمباردو توضیح می‌دهد که در مطالعات خودش به نتیجه رسیده که 70% پدرهای کمرو و خجالتی حداقل یک فرزند کمرو خجالتی هم دارند. در مطالعه دیگری درباره مادران هم به نتیجه مشابه رسیده است. در نگاه اول احتمالاً خواهیم گفت که حرف دانشمندانی که این صفات را ارثی می‌دانند تا حد زیاد درست است. اما زیمباردو بررسی دیگری هم انجام داده و میگوید این که فقط یکی از والدین خجالتی باشند یا هر دو نفر خجالتی باشند باعث تغییر احتمال وجود یک فرزند خجالتی میان فرزندان نمیشوند. جالب اینجاست که اگر در خانه فرزند اول خجالتی باشد نمیتوانید نتیجه بگیرید که فرزندهای بعدی هم با احتمال بیشتر نسبت به متوسط جامعه خجالتی هستند. زیمباردو در توصیف علت این پدیده حد میزند که احتمالاً والدین در مورد فرزند اول سطح انتظارات بالاتر و نگاه سختگیرانه تری دارند و به همین علت الگوهای خجالت و کمرویی را هم بیشتر و قویتر به فرزند اول منتقل می کنند. همه این توضیحات می تواند ما را به یک نتیجه گیری مهم برساند. به جای اینکه در تلاش برای یافتن ریشه های خجالت و کمرویی و سهم هر یک از آنها باشیم که اتفاق نظر چندان هم در بارهشان وجود ندارد، می توانیم به رفتارهای فکر کنیم که به صورت قطعی می دانیم خجالت و کمرویی را تجدید می کنند. در پایان باید داشته باشید که خجالتی بودن همیشه هم ویژگی بد و نامطلوب نیست. این ویژگی به همراه خود صفات دیگر را هم می آورد که مثبت و مطلوب هستند. مثلا احتیاط بیشتر، مشاهده دقیق‌تر و گوش دادن بهتر به گفته‌های اطرافیان. حتی گفته می شود کودکانی که خجالتی هستند در آینده گوش شنوای بهتر و دوستان وفادارتر خواهند شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مجله فرهنگی رادیو آزادی با حرمت و پذیرش مطالب جالب و ارزشمند سایت نبشت و اذنی که از مسئول آن دوست خوب ما جناب حکیمی دارد شماری از آن مطالب را از این طریق برای شنونده های خود تقدیم می کند. در این هفته آگاه شدیم که رمانی از نویسنده خوب افغان بانو ناهید مهرگان اقبال چاپ یافته و عزیز حکیمی مسئول سایت ادبی و داستانی نبشت نگریشی با سرخط شادی هراسی برای زن به رمان بگذار برایت بنویسم ناهید مهرگان نوشته بودند. با سپاس از بانو مهرگان و عزیز حکیمی، این یاد نوشته را من برای شما میخوانم. شادی هراسی یا چیروفوبیا یک وضعیت روانی است که بسیاری از پژوهشگران معتقدند در فرهنگ شرقی بیش از فرهنگ غربی رواج دارد. در افغانستان این شادی هراسی میتواند عمدتاً نتیجه تعلیمات و آموزش های دینی بر اساس قرائت های سخت گیرانه باشد که شادی را مذموم میداند و از اندوه تجلیل میکند. اما 14 جنگ و آسیب های روحی ناشی از آن نیز در بروز شادی هراسی به عنوان یک مشکل واقعی در جامعه افغانستان تأثیرات شگرفی داشته است. تجربه برخی از مهاجرانی که از این کشور به اروپا می آیند حداقل در سالهای نخست زندگی در جامعه کاملا متفاوت حس شبیه هراس یا عدم اطمینان در لذت بردن از امنیت و آزادی هایی که در جوامع دموکراتیک تضمین شده است طبیعتا درک عمیق تر از این موضوع و سنجش دامنه آن نیاز پژوهش های علمی و دقیق است. اما از تجارب شخصی این مهاجران می توان به طور اجمالی دریافت که شادی هراسی مسئله جدی و در خور توجه در میان آنها است. یکی از درون مایه های اصلی رمان بگذار برایت بنویسم اثر ناهید مهرگان نیز شادی هراسی است. این رمان به زندگی یک زن افغان در آلمان می پردازد که پس از گذراندن تجارب دشوار در دوران طالبان نمی تواند بپذیرد که می تواند شاد باشد. در ادبیات اروپایی به ویژه در زبان انگلیسی نوشتن داستانهای حول محور یک مضمون مشخص علمی، فلسفی، روانشناسی و اجتماعی و یا فرهنگی بسیار معمول است. رمان ناهید مهرگان شاید جزء اولین آثار داستانی در ادبیات افغانستان باشد. حول محور یک مضمون مشخص علمی روانشناختی شکل یافته و از این جهت نیز علاوه بر ارزش ادبی اهمیت دارد.
این داستان در قالب نامه ای از زن هراتی نوشته شده که پس از 2 سال زندگی در آلمان شوهرش را ترک کرده و به هرات بازگشته است. در این نامه زن تلاش می کند و شوهرش که برخلاف کلیشه های معمول در آثاری که زنان را قربانی خشونت مردان معرفی می کند، مردی نرمال است و همسرش را دوست دارد، بگوید که چرا او را ترک کرده. از لابلای خاطرات سخنان زن خواننده در می‌یابد که دلیل اصلی زن این است که تحت تأثیر تجارب تلخ و اتفاق وحشتناکی که از زندگیش رخ داده نمی‌تواند با شادی و خوشی کنار بیاید. جناب حکیمی این برش از رمان بگذار برایت بنویسم ناهید مهرگان را می‌آورد. مرا اما هیچ چیز تکان نمی‌داد، نه خیال خانه شخصی و کلان، نه تصور به دنیا آوردن 11 طفل. می دانستم که تو را روزی از دست می دهم. امیدوار بودم که روزی بگویی دیگر نمی خواهی کنارت باشم. تمام آن 2 سال برای من و تو در انتظار گذشت. تو در انتظار جوان زدن و روح و امید در من، و من در انتظار معجزه‌ای که از این تاریکی محض بیرونم بکشد. یک بار گفتی که فکر می کنم تو با من خوش نیستی و من نمی دانستم چگونه می شد خوش بود. تمام کوششم را می کردم که خشتهای دیوار خوشی را روی هم بگذارم. غذا می پختم، اتاقها را می رفتم، لباسهایت همیشه شسته و اتو شده بود، کفشهایت همیشه رنگ کرده بود، اما از درون آن تاریکی مز می دیدم و می دانستم که چیزی کم است، یک چیز مهم و بزرگ. حکیمی می نویسد از نگاه نگارنده اثر ناهید مهرگان احتمالاً برای خوانندگانی که اهل هرات نیستند به 2 دلیل ممکن است سخت خوان باشد. اول به این دلیل که نویسنده با وجود نثر روان و ظریف گاهی از واژه‌های استفاده کرده که برای غیر هراتی ها شاید آشنا و مانوس نباشد. دوم، در داستان به ویژگی های از فرهنگ، رویدادها و مکان های از شهر هرات اشاره می شود که در تار و پود رمان نقش دارند. اما خواننده ناآشنا با هرات ممکن است این ارتباط را به سادگی در نیابد. با این حال دشوار است که بتوان گفت آیا نبود این واژه و اشارات می توانست داستان را برای خواننده های غیر هراتی روشن تر سازد یا نه. ناهید مهرگان نویسنده اهل افغانستان در آلمان زندگی می کند. اما شاید مهمترین ویژگی این رمان ظرافت و صداقتی است که در لحن راوی می توان حس کرد. راوی تلاش می کند احساساتش را در لفافه بپیچد یا به کنایه و استعاره متوسل شود. نوشتن درباره احساسات درونی یک شخصیت داستانی دشوارتر از آن است که گاهی تصور می کنیم. این کار نه تنها مستلزم شخصیت پردازی قوی است، بلکه نویسنده باید بتواند رابطه محکم و شخصی با آن کاراکتر داستانی برقرار کند تا از زبان او بنویسد. گذشته از اینها، به طور سنتی بیشتر نویسندگان افغان به ویژه زنان گاهی در بی پرده سخن گفتن از احساسات دچار تردید و خودسانسوری می شوند. شاید به این دلیل که رسالت ادبیات بالاتر از صرفاً بازگویی احساسات شخصی و عشقی یک کاراکتر داستانی پنداشته می شود. هرچند بهترین و ماندگارترین آثار ادبی جهان داستانهای عاشقانه است. بگذار برایت بنویسم به عنوان اولین اثر ناهید مهرگان رمانی ارزشمند است، نه فقط از نظر ادبی بلکه از نظر تاریخی نیز. هیچ گزارش رسانه‌ای نیست که احساسات و درد زنانی را روایت کند که به خاطر طالبان ناچار بودند 6 سال تمام در خانه‌هایشان محبوس باشند. این رمان به تفصیل شرایط دشواری را که در زنان در زمان طالبان تحمل کردند به تصویر می کشد و گویی قصدش این است که به خواننده یادآوری کند که عشق و امید قدرتمندتر از هر نیروی
در این دنیاست. شنونده های محترم، برنامه کنونی این شماره در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.